الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب وجود درباره جسم تعلیمی بود و نسبتی که جسم تعلیمی با جسم طبیعی داره. در این باره 5 قول مطرح شده و مرحوم حاجی امروز اشاره میکنند به این 5 قول، همش رو هم از عبارت مرحوم صدرالمتألهین میارند در شرح هدایه عسیریه و در قسمتهایش رو از البته به شفا و اینها هم اشاره میکنن. خب طبیعتا اصلش مال کتاب اسفار فن ثانی از جواهر و اعراض اسفار. جسم طبیعی که خب همون صورت جسمیه باشه، همون جوهریست که در حقیقت یکی از اقسام جوهر جسم بود. تقسیم وقتی میکردیم میگفتیم که جسم صورت جسمیه است، ماده یا همون حیولاست و نوع عقل و نفس. صورت جسمیه همون جسم یا به تعبیری ترکیبی از صورت جسمیه و هیولا. یادتون باشه قبلا اشاره کردیم که اشراقیون قائل بودن به این که این دوتا یکی هن، اما مشایین قائل بودن جسم متشکل از صورت جسمیه و هیولای اوناست. جسم طبیعی خب همون جوهریست که شناخته شده هم هست. جسم تعلیمی هم ما اشاره کردیم که همون کمه، در حقیقت کمیتی که عارض بر جسم طبیعی میشه، کم متصلی که عارض بر اون میشه. یک سوال بسیار مهمی هفته گذشته جلسه آخر مطرح شد و اون این بود که خب کدام یکی از اینها بالاصاله متصله و دیگری طبعا لاولی؟ آیا اصیل متصل اصیل جسم طبیعی است و جسم تعلیمی به تبع این چه عرضی به نام جسم تعلیمی داره متصله، و یا اینکه نه متصل اصیل متصل بالاصاله جسم تعلیمی است و به تبع جسم تعلیمی صورت جسمیه یا همون جسم طبیعی دارای اتصاله؟ این بحث رو روز گذشته مطرح کردن، به این مناسبت وارد شدیم. قول اولی که مطرحه اینه که هر دو اصیلند، هر دو اصیلند. اون چیزی که ما در تقریر اولیه از کلام مرحوم حاجی هم به همین اشاره میکردیم، ما در اینجا چطور یه جوهری داریم که یه عرضی داره به نام کیف، یه عرضی داره به نام متا، یه عرضی داره به نام جده، یه عرضی هم داره به نام کم. خود جسم فی حد ذاته متصله، اتصالش اتصال جوهریست. عرضش هم که کمیت باشه متصله، که این اتصالش هم اتصال عرضیست. سلام علیکم. این قول اول. صدرالمتألهین گفتن که این قول غلطه و نمیتونه درست باشه. مرحوم حاجی در حاشیه دلیل این مطلب رو به این صورت بیان میکنن که اساساً نمیتونن دو شیء دارای اصالت باشن، هم خود جسم و جسمانیت دارای حجم و ضخامت باشه، هم کمیت دارای حجم و ضخامت باشه. بیشتر از اینم دلیل نمیارن. خود ملا سرجان گفته این سخیفه، این قرقلکه، اما اشاره به مطلبی نکرده. قول دوم این که بگیم آقا جسم طبیعی بالعرض اصیله، اما اون چیزی که بالعرض متصله، اما اونی که بالاصاله متصله جسم تعلیمی است. چطور شما میگید آقا جوهر دارای رنگه؟ رنج بالاصاله مال چیه؟ مال عرضه، اما به تبع جسم هم دارای رنگ میشه. الان ما میتونیم بگیم آقا جوهر این دیوار مثلا سفیده، اما بالاصاله اونی که واقعا سفیده سفیدیست. دیوار به تبع این که این عرض رو گرفته دارای سفیدیست. لذا میشدم به نوعی گفت حتی وقت به حال متعلقه، اگه اصطلاحات سابق رو بخوایم به کار ببریم که تمرین میموشه در ذهن دوستان، حیثیت تقییدیه است. پس اتصال اولا و به ذات متعلق به کمه و به تبع کمیت متعلق به جسم طبیعی میشه. این قولیست که باز به نوع دیگری شروع یا شاید اقوای از این قول رو تقریبی شبیه اینجا میگه واسطه در عروض میگیریم، اونجا واسطه در ثبوت میگرفتیم، از قطب شیرازی روز گذشته خونیم. قول سوم این که بگیم که آقا اصلا جسم تعلیمی مجموع امور ثلاثه است، طول و عرض و عمق مجموعشون میشن جسم تعلیمی. جسم تعلیمی غیر از همین مجموع ابعاد ثلاثه چیزی نیست. مجموع ابعاد ثلاثه هوال جسم تعلیمی. سلام. دیگه اصلا سراغ بحث اتصال و ایناش نمیریم. قبلا میگفتیم یک حقیقت متصله است که این حقیقت متصله دارای طول و عرض و عمقه، اما اینجا میگیم نه، چند یک حقیقت اعتباری است. طول وجود داره، عرض هم وجود داره، عمق هم وجود داره. اعتبار میکنیم از این ستا، از این امور ستایی یک چیزی به اسم جسم تعلیمی. مثلا حالا به این تعبیر نگفتن، ما بخواییم فرق بذاریم باید این بوده. اشکالی که به این قول وارد کردن اینه که خب آقا برخی از اجسام رو ما در عالم داریم، جسم تعلیمی هم هستند، اما طول عرض و عمق ندارن. مثل کره، کره سطحش رو که نگاه بکنید یه پارچه است، یه تیکه است. در لسان این طول و عرض و عمق در مکعب قابل تصویره که ابعاد ثلاثه داره، اما کره ابعاد ثلاثه نداره. خب وهمی دیگه، این قولشون در این قول نیست. اینا میگن اونی که الان بالفعل موجوده، حتی تعبیر بالفعل هم توی عبارتشون هست. قول چهارم این که بگیم جسم طبیعی به ذات متصله و جسم تعلیمی به تبع متصله، دقیقاً عکس قول دوم. اونی که به اصاله متصله چیه؟ جسم طبیعی. تبعاً لجسم طبیعی جسم تعلیمی هم ما بهش میگیم آقا اینم متصله، ولی اتصال متعلق به جسم طبیعی است. در این بیان جسم تعلیمی حد جسم طبیعی است. خوب خاطرتون باشه، تنظیر کنم مبحث رو. ما در رابطه با رابطه بین وجود و ماهیت چه میگفتیم؟ میگفتیم وجود یه سعی داره، حد این وجود ماهیت. از حیث وجود اگر نگاه بکنید، حد وجود میشه ماهیت. حالا بیایید جسم رو که خودش دوباره ماهیته نگاه بکنید، جسم هم یه حدی داره، بالاخره اینجا تموم میشه، اینجا به انتها میرسه. این حد جسم طبیعی همون جسم تعلیمی که به این لسان باز یک امر عدمی میشه. چطور ما در مورد ماهیت میگفتیم ماهیت یک امر عدمی است، اینجا در مورد وجود، در مورد جسم تعلیمی میگیم جسم تعلیمی امر عدمی است. چرا؟ چون در مورد ماهیت میگفتیم ماهیت عبارت است از لاها و لیسه ها، یعنی دارای این وجود این شیء، اون جایی که تموم میشه ماهیتشه، که انه ماهیت عدم شیء دیگر است. ماهیت انسان لا کتاب، لا بقر، لا شجر، لا حجره. به این لسان هم باید بگید آقا جسم تعلیمی متشکل از یک سری امور عدمی است، یک سری لاهاست، یک سری لیسه ها.
اما ماهیت انسان وجودی
نیست. نه، ماهیت انسان هم جوریه دیگه، همین معنا. یه امر عدمیه دیگه، اعتباری هم لذا هست، یعنی از حد وجودشه انتزاع میشه. این هم قول چهارم. این قول این چهار قول رو اجرت میکنن. یه قول پنجمیست که قائل میشن و اون بحث اطلاق و تغییره.
نفهمیدیم تا قول چهارم رو چطور رد کردن؟
قول چهارم میگن طبق این قول شما باید بگید که اساسا جسم تعلیمی از مقوله کم نیست، چون مقوله کم امر وجودی است، در حالی که جسم تعلیمی که تبدیل میشه به حدود شیء، حدود شیء امر عدمی است، در حالی که همه میگن جسم تعلیمی از مقوله کم.
خودشون نمیگه.
چی نمیگه؟ خب دیده ما مردوده، حالا اونا از دید خودشون میگن. خب قول پنجم، قول اطلاق و تغییره، حالا بعدش بخونیم، این ضرر بخونیم که تیکه تیکه عبارت از دستمون در نره. پس یادمون نره ما از حیث تعریف جسم تعلیمی و جسم طبیعی رو شناختیم قبلا. گفتیم جسم طبیعی جوهر شیعه، همون جوهر این شیع جسم طبیعیه. اما جسم تعلیمی عرضیست آرزه بر شیع میشه، کمیت شیء و اصطلاحاً بهش میگن جسم تعلیمی. بی خدا میتونستن همش نگن جسم تعلیمی، فقط چون شبیه کره و اینا بهشون اصطلاحاً عرفاً میگن جسمیست، به اینا میگن جسم، و الا جسم تعلیمی اصلا جسمیست، عرضه. جسم که در تقسیم بندی جوهر وجود داشت میگفتن جو ماهیت یا جوهر یا عرضه، جوهرم یکی از اقسامش جسمی، جسم طبیعی، یعنی اونی که طبق نظر مشائی متشکل از حیولا و صورت جسمی است. جسم تعلیمی اون عرضی است که آرزه برگی میشه، اون کمیت متصله است که آرزه برگی میشه. اما این بحث رو قبلا خوندیم، حالا سخن در بحث اتصال بود، که این که یک شی متصله به همه، آیا اتصال مربوط به ذات جسم طبیعی است یا مربوط به کمیتشه یا هر دو؟ اولا هست که یا هیچ کدام، نه هیچ کدام رو نداره، یا هر دو. پس پیرامون این داریم بحث میکنیم. ببینیم حالا اول تیتر بحثی که خودشون انتخاب میکنن، صفحه 150 میفرماین بله تحقیق متصلیت جسم تعلیمی به اتصال الجوهری سوری، تحقیق اینه که اتصال در جسم طبیعی به همون اتصالیست که جوهر داره، لا بالعکس. لا بالعکس در مقابل قولی بود که از قطب شیرازی نقل کردن تحت عنوان جمهور المتأخرین. بحث بود که جمهور المتأخرین، صفحه قبل گفتیم جمهور المتأخرین این حرف رو میزنن، ایشون میگن نه، اون که جمهور المتأخرین میگن غلطه که اتصال مربوط به جسم تعلیمی است، به تبع جسم تعلیمی جسم طبیعی هم متصله. پس چیه؟ حالا اگه این مال اونه میگن، فإن العقب فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی از اینه است بالاطلاق و تعیینه. حالا راجبش بعدا حرف بزنیم، مبنای پنجمه که راجبش تا حالا حرف نزدیم. و فی الجسم تعلیمی علاما نقل عن صدر المتعلهین یا علاما نقل صدر المتعلهین اقوال، احدها انهو شمون متصلون لهو ابعاد ثلاثه و اتصالهو غیر اتصال الجوهر الممتد. کمیتی است که متصله و برای او ابعاد ثلاثه است، و اما اتصال او با اتصال جوهر الممتد، جوهر الممتد یعنی جسم، با اتصال جسم طبیعی فرق میکنه. فیکون فی الجسم، پس در جسم متصلان بذات، دو چیز متصل وجود دارن، جوهرون و عرضون، الا انهما متحدان فی الوضع، یعنی اشاره، الا اینکه اینا در اشاره با هم متحدن. یعنی شما وقتی اشاره به جسم طبیعی بکنی، طبیعتا به جسم تعلیمی هم اشاره کردی. ولا یخفا سخافته، این قولیست که به همین راحتی هم ردش کردن، قول قابل تأملیست. این راحتی نمیشه گفت لا یخفا سخافته، قول قابل تأملیست. حالا حاشیه 24 رو ببینیم، چرا لا یخفا سخافته از من البدیهیات، یعنی خیلی از بی خودیه، من میگه حالا اینقدام بی خود نیست، نه حرف هست قابل تأملیه. از من البدیهیات که انهو لیس فی الجسم متصلان، دو چیز متصل، کل من عمال او حجمون و فخنون، هر کدوم از اونها دارای زخامت و حجم باشن، هم کمیت هم خود جوهر. این دلیلیست که آجی رو بردن. خب این قول اول،
جسم متصلان،
این جسم که این جسم طبیعی
فل،
اون یکیش من حیث جوهرش، یکیش من حیث عرضی هم که عرضم در موضوع دیگه. حالا بالاخره فل جسمه، یعنی در جسم از همین جهت که شما میگیم، یعنی میگیم یکیش من حیث ذاتش، یکی هم من حیث عرضی که درشه. گفتم حالا حرف به این راحتی نمیشه گفت سخیفه، راستش برهانی برش اقامه نشد. و ثانی ما انهو جسم تعلیمی متصلون به ذات و صورت الجسمیه متصلتون به العرض به تبعیت اتصاله. این جسم تعلیمی متصل به ذات، صورت جسمیه اتصال ذاتی نداره. اتصالی که در صورت جسمیه است به تبعیت اتصاله، یعنی به تبعیت اتصال جسم تعلیمی. این همونیست که جمهور المتأخرین بودن، لذا گفت و علیه الاکثر، این قول رو اکثرا قبول دارن. اما ما برهانی که خود حاجی هم دیروز اقامه کردن چی بود؟ برهانی که بر رد این اقامه کردن این بود که میگفتن آقا جسم، بحث روز گذشته است، تکرار میکنم فقط، جسم، میریم سراغ ذات جسم طبیعی، ذات جسم طبیعی بلا توجه به کمیت هایی که بر او عارض میشه، آیا طول و عرض و عمق داره یا نداره؟ اگه میگید نداره، یا باید بگید از مجرداته، یا باید بگید از وضعیات غیر منقسمه است مثل نقطه و اینها، یا بگید معدومه. و چون نمیتونید ایش کدومشو بگید، چون اولا فرض بر اینه که قابل انقسامه، وقتی قابل انقسام بود پس طول و عرض و عمق داره، وقتی طول و عرض و عمق پیدا کرد پس مفارق نیست، وقتی مفارق نبود مجردم، از اون طرف معدومم که مسلم نیست، مجردم نیست، پس لاجرم باید بگید اتصال در ذات او وجود داره. عبارت صدر المتعلقین هم ببینیم، به هوا مردود، قول دوم مردوده. به ما علم ان الجسم فی مرتبت ذاتهی متصلون ولولا الاتصال الجوهری على القاعده بغلش باید بنویسیم ذاتی، از ذاتی، لولا اتصال جوهری ذاتی لما صح شیء من الموجودات، لما صح شیء من الموجودات وحدت اتصالیه. این لشیء اون دیگه از اعرابهای بسیار بسیار زیبایی است که در این ویراستاری این کتاب گذاشته شده. لما سحل شیء من الوجود موجودات وحدتون اتصالیه، چون عرض که نمیتونه جوهر رو دارای اتصال ذاتی بکنه که، پس موجودات دارای اتصال نیست. خب اینم قول دوم. البته دلیلی که بر رد این قول آوردن بازم قابل خدشه است، چون بالاخره میگه خیلی خب اتصال این مربوط به کم، شما منفک از کم که نمیتونید حسابش بکنید، اما حالا ما فعلا در مقام بررسیش نیست. و ثالثا قول سوم انهو، یعنی جسم تعلیمی، مجموع امور ثلاثه، این مجموع امور سگانه است که چی باشن؟ که هیه این امور ثلاثه طول و عرض و عمق باشن. للجسم طول و عرض و عمق برای جسم یه امور ثلاثه ای هستند که اینها مجموعشون، که وقتی گفتیم مجموع یعنی وحدت اعتباری، چون مجموع یه چیز سه تا چیز وحدت حقیقی درست نمیکنه، وحدت اعتباری درست میکنه، یعنی میشه امر اعتباری. این البته این اشکال بهش نکردن، اگه این اشکال میکردن بهتر بود، اما حالا به این اشاره نکردن که جسم تعلیمی اعتباری نیست. اما اشکال اصلی اینه که آقا ما اجسامی در عالم داریم که دارای جسم، دارای طول و عرض و عمق ظاهر نیستن، و فی ان هذه الابعاد لیست موجوده فی الجسم بالفعل، لیست نبودن همیشه، لعلک نیستن، در حالی که ولی جسم تعلیمی موجودن فیه بالفعل. حاشیه 26 حاجی رو ببینید، از ها هنا بعدون واحد ان هذه الابعاد لیست موجودن، میگن لعل مثلا در کره بعدون واحد و متصلون واحد، فکیفه بعد که از نظر عبارتی بودم ابعاد بشه، فکیفه ابعاد ثلاثه مرتن طولن اخرا عرضن اخرا عمقن. شما در کره یا در هندونه مثلا یک سطح دارید دیگه، در حقیقت طول و عرض و عمق ندارید. که البته اینم بحث واقعا برمیگرده اینا به اشکال خیلی داره، واقعا درش قابل تشریح طول و عرض و عمق. طول و عرض و عمق لازم نیست که واقعا در یه نقطه تلاقی 90 درجه با هم پیدا بکنن که، اما حالا میفهمید. قول چهارم و رابعها ان الجسم ان فی الجسم، این یعنی جسم طبیعی، در جسم طبیعی اتصاله، اتصال واحد منسوبا الى صورت الجسمیه بالذات و الى مقدار تعلیمی بالعرض. عکس قول دوم. حالا خود این قول چهارم از اینجا به دو تیکه تقسیم میشه. فهینه ازه اگه این از اینجا گفتیم قول چهارمه، اما ان یراد بالجسم تعلیمی، یا مرادتون از جسم تعلیمی نفس و تعین امتداد الجسمه. میگید جسم تعلیمی همون تعین امتداد جسمه. این جسم یعنی امتدادی داره میرسه به اینجا، در این نقطه انتهایی تعین پیدا میکنه، امتدادش پایان میپذیره و تحدد انبساطه. این جسم که الان مثلا این قند باشه، این قند منبسط شده، در یک جای این انبساط چی شده؟ تحدید شده، محدود شده، تحدد انبساطه، حد انبساطه شده. این قول چهارم. پس بگیم جسم طبیعی عبارت است از همون صورت جسمیه، جسم تعلیمی هم بالعرض اتصال داره، اما جسم تعلیمی همون تعدد اوست. اینا اگه بگید اشکالش اینه، فلازمه ان لا یکون جسم تعلیمی، زمیر یکونو به جسم تعلیمی، ان لا یکون جسم تعلیمی من مقولت الکم. حاشیه 28 حاشیه دلیل آورده، لان تعین الامتداد و حد الانبساط، اینها نفاد و هان، اینها پایانشن، اینها اعدامشن، نبودنشن، نفاد به معنی نبودنشن. تعدد انبساط یک شی یعنی نبودنش. سیکون عدمی یا تعین امتداد و تعدد انبساط عدمی هست، در حالی که فهوه، در حالی که جسم تعلیمی، فهوه این جسم تعلیمی، جسم تعلیمی چی چیست؟ قدر الامتداد، قدر شد یعنی وجودی. این نقطه هموش کما قولنا، البته ادامه بحثشه، فهوه قدر الامتداد کما قولنا. این بعد این قدر الامتداد این نقطه غلطه، نقطه باید بره بعد کما قلنا. این و اما ان یراد اصلا مربوط به اینجا نیست، این اما ان یراد یه حاشیه دیگه است، مربوط به اینجا دیگه اومده اینجا خود. نه اشکال از این ایشون نیست، تو کتابای قدیم هم این دوتا رو برده، چون اینه و اما ان یراد به صورت الاخرى را تو عبارت دارید، یعنی نگاه کنید، و اما ان یراد به صورت الجوهریه، دیدید همین تو عبارت متن، همین الان آخرین خط عبارت متن صفحه 151 اینه، و اما ان یراد بهی از سوره الجوهریه، این اینه، و اما ان یراد بهی از سوره الاخره، یعنی تا از اینجا به بعد این حاشیه دوم میخوره. این در واقع حاشیه است مربوط به قسمت دیگر کلام متن، نه مربوط به اینجا. این اینجا باید بعد کما قلنا نقطه بخوره تموم بشه. این اشتباه هم اشتباه در حقیقت از رو کتب قدیمی گرفته، تو اون کتب اینا رو سرهم نوشته، اینا هم از اون کتاب می گرفتن پیادش کرده، من تو سرهم آوردم نرفتن دوتا بکنن، ولی بعد شماره 29 می خورده، 29 می رفته بعد اون انجا باید
دقت
عجب سالا باید خدمتشون عرض کن. خب از این و اما ان یراد قول پنجم شروع میشه. قول پنجم اینه که میگه آقا اگر شما همین صورت جوهریه یعنی جسم طبیعی رو با تعین کمی لحاظ کنید میشه جسم تعلیمی، اگر بدون تعین کمی لحاظ بکنید میشه جسم طبیعی. یه مثال ساده براتون بزنم تا در ذهن مبارکتون بیاد. الان یه بسیار مثال عادی، هندونه چیه؟ ماهیت هندونه مطلق. اگر هندوانه رو با تعین کروی بودن لحاظ کنید اسمش میشه هندونه محبوبی. یک جوهریست به نام هندوانه، اینو اگه با تعین خاصی لحاظ بکنید میشه چی؟ محبوبی. اندونه محبوبی میگن تو بازار نشنیدی؟ اندونه گردا یه تونه هندونه داریم، این اندونه دسپولی ها بزرگه، این اندونه گردا
داریم.
اونم مثلا یه سو بذاریم هندوانه رشدی مالشان او بالا محبوبی خیلی لطیف تر از اون باشه. در اسم باید یک لطافتی هم باشه. اگر شما این جسم رو، جسم طبیعی رو با تعین کمیتش لحاظ کنید میشه جسم تعلیمی. اگه تعینش رو لحاظ نکنید، مطلق لحاظش کنید، جسم طبیعی. لذا به این بیان یه لحظه دقت کنیم، جسم تعلیمی با این تعریفی که دارن ارائه میکنن داره از کم بودن خارج میشه. تعریف جسم تعلیمی داره عوض میشه، چون جسم تعلیمی همون جسم طبیعی است به علاوه کمیت، نه کمیت محض. ما در سابقه بریم میگفتیم جسم تعلیمی کمیته، اما الان نمیگیم کمیته، میگیم همون به اضافه این، با تعین این، مقیدن به این. ببینید عبارت شنو، هندونه محبوبی رو در ذهن بیار. و اما ان یراد بهی از سوره الجوهریه یراد بهی، بهی میخوره جسم تعلیمی، جسم تعلیمی همون صورت جوهری است، اما مأخوذتاً مع تعین المذکور، در حالی که این تعین مذکور یعنی تعین مقدار و کمیت، این تعین امتداد، تعین دارای قیافه و حجم خاص، این درش لحاظ بشه. پس فکان لهو، این جسم تعلیمی اتصال داره اما لا به امر خارجن هم، از چیزی از خارجش نیست. چرا؟ چون خود جوهر، صورت جوهریه، چیزی غیر از صورت جوهریه نیست. شما هندوانه رو به علاوه تعین خاص شد هندونه محبوبی، چیزی غیر از هندونه بودن نیست. اینجور نیست که از چیز دیگری گرفته باشه، بل به سبب اشتمالهی، یعنی اشتمال جسم تعلیمی علی صورت جسمیه، با صورت جسمیه. نکته بسیار مهم اینه که طبق این تعریف پنجم، جسم تعلیمی دیگه کمیت نیست برخلاف اون چهارتای قبلی. اون چهارتای قبلی میگم جسم تعلیمی همون جسم طبیعی جوهره، اما اینجا نه، جسم تعلیمیش همون جسم طبیعی شد به علاوه تغییر. و هاذا هو الذی اختاره المحققون و یوافق او کلام الشیخ و شفا و تعلیقات. کلام شیخ در، یعنی شیخ سنی، شیخ الرئیس، شیخ همانه شیخ انصاریان، شیخ الرئیس در شفا و تعلیقات. یه حاشیه الان برگردیم اونجا، یه بحث خوبی داره حاشیه، همون حاشیه که گفتیم وسط تو هم میگن ممکنه که اشکال کنه و قد یستش کرد حاضا اشکار شده برای این مطلب، به انشی الواحد کیفه یو عدو اسنه. شما میگید همین صورت جسمیه هم جسم طبیعی است، صورت جسمیه جسم تعلیمی، احد و هما آرزن و الاخرا معروزن، بعدم میگید جسم تعلیمی آرز بر جسم طبیعی میشه. ما میگیم اینجا اسنه اینیه علا نهجن واحدن بی جمعی الموازه باید فاودف بکنه به ان الاثنینیه لیست در آن نهجن واحد در جمعی مواضع. اثنینیت همه جا یه جور نیست. این حاشیه خیلی خوبیه. فانها فی الماده و صوره به نحوه، در ماده و صورت اثنینیتشون اثنینیت اعتباریست، اثنینیت ترکیبیست. فی الجنس و الفصل به نحوه، فی الموضوع و العرض به نحوه، بل مقدار و المتقدر به نحوه. همینطور عروض هم علا انهایه. مگه شما نمیگید علیس الجنس و عرضن آمن للفصل؟ همه میگن آقا جنس عرض آم به فصله، علا فصل ناطق، ناطق یه عرض آم میداره، عرض آمش چیه؟ حیوانیت. چون ذاتیش که نیست، نه جنسشه نه فصلشه، عرضش هم هست، عرض آم هم هست. چرا؟ چون هم ناطق حیوانه هم بقر حیوانه. البته باید بگیم ساحل مثلا نگوید، یعنی فصله. بله احسنتون. ول فصلو عرضن خواستن للجنس، ول عارض ول عارض المتأخر. خب شما مگه نمیگید عارض باید از معروض در وجود متأخر باشه؟ اینا چه عرض و معروضی هن که در وجود همزمانن؟ پس معلوم میشه هر عرضی با هر عرضی، هر عروضی با هر عروض دیگری متفاوته. ول فصلو عرضن خواستن للجنس، ول عارض در حالی که عارض ول عارض المتأخر فی الوجود عن المعروض، عارضی که متأخر در وجود عن المعروض، غیر عارض غیر متأخر فی الوجود عن المعروض فیه، یعنی فی الوجود عنه، این عن المعروض، عن المعروض. و فی الجنس و الفصل، شما در جنس و فصل سیما فی البساط، به خصوص جنس و فصل های بسیط، مع اتحاد هما وجودن و جعلن، تقدمون و تأخرون علیون و رتبی، اینا از حیث وجودی بر هم تقدم و تأخر و رتبی دارن، اما همزمان زمانن با هم هستن. حالا بقیهشو تو یه ختم نمونده بخونیم. و عروض و زمان للحرکت القطعیه، ما حرکت قطعیه رو میگفتیم حرکت قطعیه همون زمان، حرکت توسطیه رو میگفتیم درش تشکیک و اشتقاق نیست، اما در حرکت در حرکت قطعیه زمان منطبق میشه برش. خب پس زمان عارض بر حرکت قطعیه میشه، اما به این معنا نیست که اینها دوئیت دارن، دوتا چیزن. شاید بهترین جواب به این مطلب این باشه که اینجا که ما میگیم جسم تعلیمی و جسم طبیعی یکیان، دیگه جسم تعلیمی عرض نیست، طبق این بیان دیگه کمیت نیست. اینا گفتم که بگم این اشکال جواب حاجی، شاید اشکال جواب جوابش بهتر اینه. اشکار شده چطور میگید عارضه؟ اصلا عارض دیگه نیست، یک شیئن به دو لحاظ با این بیانی که شما میگید. یه تتمه‌ای هم داره عبارتون بخونیم که این تموم بشه برسیم سر اصل و آخر، چون یه دو شبی هم بحث نداریم، سه‌شنبه است دیگه به خاطر میلاد پیامبر تعطیله، برسیم سر مطلب عظیم. و توضیح او ما افاده من ما افاده بعضهم من انه ليس في الجسم الا ممتد واحد، و بهتر بود میگم امتداد واحد، ممتد واحد في الجهات، فاذا اعتبر ذلك الممتد، همون ممتد على الاطلاق، این چیه؟ جسم طبیعی است. على الاطلاق یعنی چی؟ یعنی بدون ان یتعین به تناهی. اصلا توجه نکنید به این که این در قالب محبوبی بودنه یا در قالب دزبوری بودنه، در قالب رنگ سبزه، در قالب رنگ سرخه، اصلا به این توجه نکنید. توجه نکنید به این که این شیئی که الان هست، این امتداد ما نهایت داره یا بی نهایته. اگه نهایت داره کجا ختم میشه کجا ختم نمیشه، نفس الامتداد لحاظ کنید، بدون ان یتعین به تناهی اولا تناهی. فاذا اعتبر ذلك الممتد على اطلاق، بدون ان یتعین و بدون ان تتعین امتداداته تعینا مقداریا، این ان بعدی میاد سر بدون ان، عطف به اونجا میشه، بدون اینکه متعین بشه، اینکه امتدادات او تعینا مقداری یا یه مقداری براش بذاری، بگه مثلا 20 سان در 20 سان، 40 سان در 40 سان، هیچ سوا اون کان مقدارن مطلقا، اصلا مقدار داد بگیم، بگیم مقدار داد حالا چقدرش رو راجعش حرف نزنیم، یا مخصوصا بگیم مثلا یه مقدار 5 متر 5 متر. خب اذعت و برزال کل ممتد علل اطلاق کان به هازل اعتبار صورت جسمیه و جوهرا، به این اعتبار صورت جسمیه و جوهر. اما به اذعت و برمن حیث هو متعینون به ما هو متعینون به تعینه، این مقدار تعینی داره و به تعین ما یه مقداری و مقدار ما یه مقداری، این مامای نکرش دیگه، این یه مقداری. کان جسمن تعلیمیان مطلقا، اگر گفتید که به این معنا میخوان بگن، اگر گفتید آقا این شیء ما یه مقداری داره، حالا چه مقدار آن راجبش حرف نمیزنیم، این میشه جسم تعلیمی مطلق. اگه دقیق هم گفتیم، اصلا مشخصا گفتیم چه مقدار، و اذعت و برم این حیث و متعینون به تعین مخصوص کان جسم تعلیمی مخصوصا. تمام نکته ای که مهمه اینه که طبق قول پنجم که آقای حاجی ابتدا گفتن حق همینه، ما باید بپذیریم که آقا اساسا جسم تعلیمی دیگه عرض نیست، در حالی که به نظر میرسه حق اینه که همون قول اول درسته، اینا هر دو اصیلن، جسم تعلیمی عرض کمه، به خصوص ما با توجه به این که ما میاییم مخلا و خالی از صورت جسمی او رو لحاظ میکنیم بسیاری وقتا. شما الان محاسباتی که میکنید در ذهنتون یه کره رو تصور میکنید، میایید اندازه میگیرید و اندازه میگیرید طول، عرض، عمق براش، بدون اینکه جسمش بدید، بدون اینکه صورت جسمیه داشته باشه. تمام محاسبات ریاضی پیرامون حجمهای مختلف پیرامون جسم تعلیمی است، بدون اینکه دارای جسم طبیعی باشه. بله اگه جسم طبیعی رو واردش کردیم باید حتما براش تحصیلی قائل بشیم، حداقل به صورت ابتدایی و ظاهری به ذهن میرسه که همون قولی که ایشون گفتن این سخیفه، همون قول به نوعی از قدرت برخورداره. البته الان هیچ مقام بیان نداریم، اما فعلا در مقام بیان فرمایش حاجی هستیم، به خصوص که این عبارت هم از صدر المتعلقینه که مطلب دیگه مطلب تابعه.